صفحه 333 پایان مأموریت در ایران. طی یک هفته که در نیشابور بودیم کلات نادری را بازرسی کردیم و به همه جای آن سر زدیم. فاصله این دژ با ایستگاه راه آهن دوشاک حدود 2 تا 3 مایل است و خط راه آهن بزرگ آن طرف ترکستان که وسیله ژنرال آننکوف از اوزون آدا به سمرقند کشیده شده است، از کنار همین روستای دوشاک که مرز بین ایران و روسیه است می گذرد. طبق دستور دولت باید بعد از اتمام کارم در مشهد راهی اروپا می شدم. با گرفتن قطار از این نقطه مرزی و عبور از دریای خزر، به زودی به شهر نفت خیز بادکوبه رسیدم که دچار بحران شدید ناشی از آشوب و بلوا شده بود. تاتارها و ارامنه قفقاز همگی در جوش و خروش بودند و البته ارامنه قفقازی با نیهلیست ها همکاری مخفیانه ای داشتند. آنطور که شنیدم چند روز قبل از ورودم ارامنه قفقازی اختلافات بین مسلمانان و مسیحیان را دوباره زنده کرده بودند. برخورد آنان که تحت لوای مذهب صورت می گرفت بیشتر به این علت بود که هر دو گروه از افسران و کارمندان عالی مرتبه روسیه و به خصوص حکام ولایات که از طرف مسکو تعیین می شد نفرت و انزجار شدیدی داشتند. پس از اینکه حفاظت از مستخدمین مسلمان خود را به هتل دار سپردم، به ملاقات یکی از تجار ثروتمند انگلیسی مقیم این شهر که بر روی معدن‌های نفتی قفقاز کار می‌کرد رفتم. در حالی که در منزل این شخص مشغول صحبت بودیم، ناگهان شخصی در زد و وارد شد و خودش را مهماندار و تنی چند از مهمانان معرفی کرد. آنگاه دلیل آمدنش را برای صاحبخانه توضیح داد و گفت که منظور تهیه مقداری پول برای کمیته انقلابی باکو جهت طرح‌ریزی یک شورش نیهیلیستی در بادکوبا آمده است. میزبان انگلیسی من بعد از شنیدن سخنان آن مرد اعلام آمادگی کرد که همه نوع کمک در اختیار این کمیته قرار می‌دهد و قول داد در اسرع وقت کمک‌های نقدی را در اختیار آنان بگذارد. این حرف‌ها و قول و قرارهای عجیب احساسات و تعجب مرا به شدت تحریک کرد. چطور ممکن است که یک تاجر انگلیسی مقیم بادکوبه که با حمایت امپراتوری روسیه مشغول کسب درآمد و سرمایه گذاری های کلانه است مرتکب چنین نمک نشناسی بشود و بر ضد حامیانش وارد عمل گردد؟ حتی نتوانستم احساساتم رو در خود خفه کنم، بنابراین با صراحت عنوان کردم که صحیح نیست یک انسان در قلمروی پادشاهی که تحت حمایتش قرار دارد زندگی کند و برای سرنگونی همان پادشاه در توطئه ها شرکت نماید. یکی از مهمانان به کمک میزبان آمد و گفت لازم نیست خودتان را ناراحت کنید، چون شخص فرماندار بادکوبه قول داده که چند برابر این مبلغ را به این صندوق کمک کند تا آنان بتوانند این نظام سلطنتی را در هم بکوبند. پس از یک هفته و چند روز مسافرت در خاک روسیه و اتریش عاقبت به لندن رسیدم و دیدم همسرم که چند وقت قبل از من به لندن آمده بود به منزل راحت و مرفهی در خیابان بروکلی نقل مکان کرده است. من در روز 4 سپتامبر 1905 میلادی وارد لندن شدم و روز 5 دومین پسرمان متولد شد. چند روز بعد مراسم نامگذاریش را در کلیسای پورتمن اسکویر انجام دادیم که اعلیحضرت ادوارد هفتم و دایی نوزاد لورد سن ژرمن به عنوان پدرخوانده های نوزاد افتخار حضور دادند. 2 روز بعد به کاخ سلطنتی بلمارل احضار شدم. در مهمانی اعلیحضرت علاوه بر لورد کیچز که او را از زمان مأموریتم در مصر خوب می شناختم، نخست وزیر مستر بالفور و رئیسم لورد لنسداین وزیر خارجه نیز حضور داشتند. در این مجلس به طور خصوصی از لورد داون شنیدم که قرار است مذاکراتی جدی میان روسیه و انگلستان در مورد نفوذ طرفین در آسیا آغاز شود. در این ضمن پدرزنم که یکی از اعضای عالی رتبه دربار بریتانیا بود، پیشنهاد کرد که به خاطر 2 بچه‌ام و مادرشان که به علت اقامت طولانی در ایران و سفرهای بسیار ضعیف و فرسوده شده بود، جای دیگری را برای مأموریتم انتخاب کنم که در اروپا و نزدیک به انگلستان باشد. این انتقال صورت گرفت، ولی من همیشه با قلبی آکنده از صمیمیت و نزدیکی مشرق زمین مأموریتم را بعد از 16 سال در سرزمین‌های اسلامی به اتمام رساندم. سالهایی که از نظر سیاسی جالبترین سالیان خدمتم در کادر دیپلماسی انگلستان بود، اما به علت معذورات خانوادگی و با توجه وضع مزاجی همسرم و آینده فرزندانم، بر میل و رغبتم برای ادامه کار و مأموریت‌های سیاسی در مشرق زمین فائق آمدم. و پس از یک سفر عجولانه و شتاب زده به بلژیک به منظور دیدن ساختمان سفارتمان در آنجا و دیدن منزل جدیدمان، تصمیم گرفتم پیشنهاد اعلی حضرت ادوارد هفتم را که علاقه‌مند بود در سمت وزیر مختار در بلژیک خدمت کنم بپذیرم. صفحه 336 فصل هفتم، تنین فریاد سارا از حلقومه ملت. چگونه هوس‌های مظفر الدین شاه منجر به شورش شد؟ قبل از به سلطنت رسیدن مظفر الدین شاه، یعنی در آغاز شکل‌گیری پادشاهی قاجار، ایران در ورطه نابودی افتاد. کشتار عظیم مردم توسط سردودمان سلسله قاجار از اهالی کرمان و سایر نقاط، شکست‌های پیاپی فتلی شاه قاجار در برابر روس‌ها و شکست‌های محمد شاه و ناصرالدین شاه در برابر بیگانگان، زیان‌های فراوانی به مردم ایران رسانید. اما با وجود این، توده مردم ایران نه تکانی خوردند و نه آگاهی‌های لازم را به دست آوردند. اگرچه جنبش محدود تنباکو زمینه را برای حرکت فراهم کرد، ولی تداوم نداشت و خیلی زود خاکستری زخیم روی آن نشست. بعد که نوبت پادشاهی مظفرالدین شاه رسید، هوسرانی درباریان به اوج خود رسیده و وضع مردم به قهقرا کشیده شد. همین ناملایمات پیمانه صبر مردم را لبریز کرد. آنها از هر حادثه‌ای برای رسیدن به مقصود و رساندن ندایشان به گوش زعمای خود خودداری نکردند. بارزترین نمونه آن حرکت وقیحی بود که از عسکرگاریچی سر زد و آن هنگامه را به پا کرد. وقتی دولتیان به جای تنبیه مرد خاطی سرای بانوی خیر را محاصره کردند، در پی آن به تدریج ناآرامی‌ها بروز کرد. در بازگشت مظفرالدین شاه از فرنگ، این ناآرامی با حضور بلژیکی‌ها و رفتاری که از آنان بروز کرد، بیش از پیش شتاب گرفت. آنچه زشتی و قباحت سفرهای مظفرالدین شاه را عریان کرد، همانا استخدام بلژیکی‌ها و در رأس همه میسیوناز بود و داستان‌هایی هم در این رابطه از گوش و کنار به گوش می‌رسید. نادانی‌های شاه و هوس‌های عجیب و غریبش همه را آسی کرده بود. خریدن کود و خاک گلخانه برای گلخانه شخصی شاه از اروپا با مالیات‌های اخذ شده از بیوه زنان در هیچ قاموسی جز قاموس ظلم نمی‌گنجد. علاوه بر آن، نادانی‌های شاه و اطرافیانش نیز باید در همین چارچوب قرار داد. شنیدم در پترزبورگ دولت روس محض خودنمایی 20,000 قشون از افراد خبره و تراز اول روز در جلوی اعلی حضرت همایونی سان داده بود و اعلی حضرت همایونی هم تمجید کرده بودند. یکی از ملتزمین که نزدیک شاه ایستاده بوده به ترکی گفته بود من با 500 سوار خودم همه این 20,000 نفر را شکست می دهم. گوینده این سخن امیر بهادر جنگ بوده که داستانهای خونک دیگری هم به وی نسبت می دهند. یکی دیگر از علتهای نارضایتی مردم سفر طویل المدت مظفرالدین شاه و همراهانش به فرنگ بود. سفر او در حالی انجام می شد که ایرانیان در فقر و بدبختی دست و پا می زدند. مردم که جایی برای مطرح کردن اعتراضات خود نداشتند، با برپا کردن مجالس مذهبی و تجمع گسترده حرکتی بروز دادند که به سیلی توفنده مبدل شد، اما تا راه افتادن این سیل مردمی مراحل سختی گذشت که در اینجا بدان می پردازیم. صفحه 338، پرداخت وام‌های سفر شاه از سوی مردم. در حالی که جریانات تنش‌زا هر لحظه فزونی می‌یافت، به همان میزان بی‌خبری درباریان بیشتر می‌شد و در نتیجه موج ناآرامی همه جا را فرا می‌گرفت. امین‌السلطان از قم به عنوان صدر اعظم به تهران فراخوانده شد و ملت دارای صدر اعظمی شد که ملقب به اتابک بود. این مقطع دقیقاً زمانی بود که شاه سخت بی‌پول شد و از طرفی همچون بیمار بود، حکیم الملک را برای علاج فراخواند. حکیم الملک به همراه سید بحرینی بر بالین مظفرالدین شاه حاضر شد. مظفرالدین شاه جز با استخاره تصمیم نمی گرفت و به همین سبب سید بحرینی را فراخواند. سید بحرینی که درسش رو روان بود و توسط درباریان تطمیع شده بود، میدونست چه بگوید و از همین رو سفر را عین عافیت دید. همان گونه که از نظر گذشت، درباریان شاه را به اروپا فرستادند تا در آب‌های معدنی اروپا فرو رود و بلا و مرض از جانش دور شود. به گفته رندی، گویی در این مملکت که در چندین نقطه بهترین آب معدنی های دنیا را دارد، چشمه های آب معدنی خشکیده بود. اوضاع ایران در پی سفرهای مظفرالدین شاه، به خصوص سفر سوم با حضور بلژیکی ها، در روند تازه ای افتاد. گفتنی است که در سال 1315 هجری قمری، سه بلژیکی به نام های میسیو نوز، میسیو پریم و میسیو تونیس، برای اصلاح گمرک استخدام شدند. نوز به عنوان سرپرست گروه با تجارب و تمهیداتی که می‌دانست، به بودجه حاصل از گمرک سر و سامانی داد. او پس از آنکه اعتماد دولت ایران را جلب نمود، شروع به پیاده کردن اهداف خیش کرد. درباریان هم که منتظر فرصت بودند و می‌خواستند از آب کره بگیرند، با نوز دست به یکی کردند تا در قالب شریک دزد و رفیق قافله مردم را بیشتر بچاپند. میسیونوز با انداختن نواله های جلوی درباریان دهان آنها را بست و در همان حال با ایجاد تسهیلاتی در کارخانه های روس ها که گمرک شمال را در اختیار داشتند و ضمناً با درباریان بند و بست می کردند، به خوبی ارتباط برقرار نمود تا بتواند هم از توبره بخورد هم از آخور. پاورقی، نواله، علوفه خشکی که هنگام سفر به اسبان و چارپایانه در حال حرکت می دهند. ادامه متن. میسیونوز بلژیکی برای پیشبرد کارخیش از بازرگانان ایرانی در مرزها، علاوه بر گرفتن تعرفه گمرکی مقرر، مبالغی هم به گزاف با آنها تحمیل می کرد. در حالی که از تجار روسی نه فقط تعرفه را کم می گرفت، بلکه تسهیلات فراوانی از نظر تسویه امور نیز برای آنها انجام می داد و بدین سان دولت روس را از خود خوشنود می کرد تا تکیه‌گاه محکمی برای خیش داشته باشند. نهایتاً کار به جایی رسید که علما بر سر منبر از اعمال میسیونوز و خیانتهایش سخن گفتند. آقای بهبهانی بر یکی از منبرها گفت، میسیونوز مستخدم بلژیکی تعرفه گمرکی بست و کتاب چه طبع و نشر داد که از صادرات و واردات بر طبق آن کتاب چه گمرک گرفته شود. لیکن در این مدت بر طبق آن کتاب چه عمل نشده و هر که هرچه دلش خواسته و توانسته از مردم مال و تجاره گرفته، حتی از یک نفر که باید بر حسب تعرفه گمرکی یک قران می گرفتند، دو تومان و پنج ریال پول گرفتند. پارقی، تاریخ بیداری ایرانیان، ادامه متن. میسیونوز سالیان مبالغ هنگفتی به جیب درباریان می ریخت. چنانچه اتابک اعظم در روزگار صدارت مبلغ 30,000 تومان از میسیونوز گرفت. پارقی، ادوارد براون، انقلاب ایران، صفحه 103، ادامه متن. آقای بهبهانی صدای ملت را از حلقوم خود خارج می ساخت، ولی شاه عازم فرنگ بود و گوشش به این صداها بدهکار نبود. دولتیان هم می خواستند به نحوی سر مردم شیره بمالند. مخصوصاً محمد علی میرزای ولیعهد که در آن ایام در تهران بود و در غیاب پدر امور را به دست گرفته بود، گفت پدر تاجدارم خیال مسافرت به فرنگ دارند، امروز نمی توانیم دست به کار میسیونوز بزنیم. این شمه ای از جریان میسیونوز است که در حقیقت جزئی از نارضایتی ها محسوب می شود. تصور کنید وقتی گمرکات ایران در دست روس ها باشد و اداری گمرک ایران به دست بلژیکی ها بیفتد، چه غارتی صورت می گیرد. من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. وزیر جنگ برادر عین‌الدوله هم مسلماً باید از این نمد کلاهی نصیبش می شد. پارقی، ادوارد براون، انقلاب ایران، صفحه 48، ادامه متن. خلاصه تا شب عید آقایان نصف 12 میلیون تومان وام را هپرو کردند و بعد بدین فکر افتادند که چطور از سوار بر نیمه دیگر این وام شوند و به سفر فرنگ بروند. توصیه مظفرالدین شاه برای یک قوس لراب‌های معدنی اروپا کلک بقیه وام را به راحتی می کند. البته بعد از سفر از وجوه استقراضی فقط 2 میلیون تومان، آن هم با 50 سال زمان باز پرداخت، باقی ماند. حاصل این سفر چند باتری توپ، تعدادی تفنگ زنگ زد و غیر قابل مصرف از فرانسه و از همه مهمتر استخدام بلژیکی ها به ریاست میسیوناز بود. البته میسیوناز را به ریاست گمرک، مستر انگلز را به ریاست مالیه و میسیو واهمبیک را به مستشاری وزارت امور خارجه گماشتند. مستشارهای مالی و زرافخانه اصلا به حساب نمی آمدند و چیزی در چنته نداشتند. وقتی هم که قراردادشان تمام شد، یعنی پس از یک زندگی آرام با کیسه های پر، خوشحال و بی‌دردسر روانه وطنشان شدند. بعد میسیوناز باعث دردسر بسیار شد. او بسیار موذی بود. باید یادآوری شود که از قدیم گمرک ایران را اجاره می‌دادند تا قبل از عزل امین السلطان، وزارت گمرک جزئی از صدارت محسوب می‌شد، اما بعد از سرنگونی امین السلطان مسئول و وزیر پیدا کرد. ولی هر کس که وزیر گمرک می‌شد، به همان شیوه سابق محل‌های گمرک را مزایده می‌گذاشت و اجاره می‌داد. روزها با آمدن میسیوناز از ترس اینکه متضرر شوند، دبه درآوردند و ادعا کردند محل استهلاک اصل و فرع این قروض را نشان بدهید. البته امینالسلطان درآمد گمرک را نشان می‌داد، ولی روزها ضمانت معتبر می‌خواستند. روزها می‌دانستند تعویض وزیر به یک اشاره شاه در ایران صورت می‌گیرد و مسلماً منافعشان با تغییر وزیر به خطر می‌افتد. از این رو برای پشتوانه وام‌هایشان ضمانت طلبیدند. نوز که کار را قبضه کرده بود و بلژیکی‌ها را بر امور گمرکی ایران گمارده بود، برای ماندن با روزها زد و بند کرد. تا اینکه موضوع سفر دوم و در پی آن وام دوم به میان آمد. مبلغ این وام سنگین‌تر و شرایطان سهمگین‌تر بود. دریافت 20 کرور تومان و واگذاری تمام گمرک شمال به رهن در ازای پرداخت اصل و فرع این قرض و قرضه قبلی. صفحه 341. نخستین وام ایران. امینالسلطان صدر اعظم به مجرد تکیه بر صدارت و به علت سابقه آشنایی با انگلیسی ها ابتدا برای وام گرفتن با آنان وارد مذاکره شد و چون شرایط سخت بود با روزها مذاکره کرد. البته روزها و انگلیسی ها خیلی مایل بودند از رقیب خود در این معامله پرسود سبقت بگیرند و وام از آنان اخذ گردد. اما امینالسلطان به طرف روزها تمایل بیشتری نشان داد. شاید انگلیسی ها از محل و چگونگی خرج وام سوال می کردند، ولی روزها در این قید و بند نبودند. در حقیقت اصلا برای روزها مهم نبود که مظفرالدین شاه آتش به پول بزند یا آن را خرج معالجه کند، اما سفر شاه برابر بود با آتش نهادن بر وام‌های گرفته شده. به هر حال امینالسلطان در گرفتن وام امتیازات را به نفع روزها داد. برای ارفعالدوله وزیر مختار ایران در پترزبورگ اختیارنامه فرستادند که سند 24 میلیون منات استقراضی را به مدت 50 سال با فرع 106 امضا کند. اوایل زمستان 1316 بانک روس حاضر بودن وجه را به دولت اعلام نمود. ارفعالدوله قلمی که با آن این قرارداد مبارک را امضا کرده در سر میز دفتر خود نگاه داشت که به ایرانیانی که احیاناً گزارشان به پترزبورگ می‌افتد به عنوان یک افتخار بزرگ نشان بدهد و این قلم هسته موزه حضرت اشرف پرنس دانش سفیر کبیر آینده ایران در استانبول خواهد شد. پاورقی عبدالله مصطفی شرح زندگانی من صفحه 48 ادامه متن. امینالسلطان نزد عموم چنین وانمود می کرد که این وام برای کارهای عامل منفعه و به مثابه روغنی جهت راه اندازی چرخ اقتصاد مملکت اخذ شده است. آنها سرانجام پول را گرفتند و به میان نهادند. حکیم الملک به مناسبت خراب کردن پاره ای از سردرهای امارات که به اسم ناصرالدین شاه بود و دولت خواهی وزیر ابنیه، تغییر آن را به اسم مظفرالدین شاه لازم می شمرد و نیز جهت کاشیکاری امارت خوابگاه که تمثال خیالی شاهان سلف را زنده می کرد و از این قبیل بیهوده کاری ها مبلغ زیادی طلب کرد. او خود را سخت طلبکار می دانست و موثق الملک صندوقدار جدید نیز نسیه کاری هایی برای لوازم صندوق خانه و رختدار خانه کرده بود. صفحه 343 واقعه مسجد شاه و عین الدوله. روز دوشنبه مصادف با 21 آذر ماه 1284 شمسی، بهای قند در تمام ایران ناگهان افزایش یافت. تا قبل از این گرانی هر یک من قند 5 قران قیمت داشت، ولی از یک من 5 قران به بهای یک من 8 قران ترقی کرد. یعنی در حقیقت بیش از 50% به قیمت آن افزوده شد. در این مقطع حکومت تهران به عهده عین‌الدوله بود، مردی که در صفاکی، ستم، مردم آزاری، بیرحمی و قساوت قلب بین مردمانی که بر آنان حکمرانی می‌کرد زبان زد بود. او در همان بدو ورود با کشتن گربه دم حجله حسابی از همه زهر چشم می‌گرفت. به طور کلی عین‌الدوله هر کجا که حاکم بود چشم مردم را سخت می‌ترسانید و در دلها رعب ایجاد می‌کرد. در زمان گران شدن قند هم همین عین‌الدوله قسمتی از صدارت ایران را بر دوش داشت. چگونگی به صدارت رسیدن عین‌الدوله از حوصله این کلام خارج است. به طور خلاصه بعد از اصل امین‌السلطان توسط علما و دیگر فعالان سیاسی آن روز عین‌الدوله به جای او نشست. در حقیقت مظفرالدین شاه به تبعیت از علما ناگزیر شد حکم اصل امین‌السلطان را امضا کند. اعلیحضرت مظفرالدین شاه در این خصوص با رجال دربار خود مشورت نمود و فرمود من از اصل امین‌السلطان امتناعی ندارم، جز اینکه گمان می‌کنم این اصل باعث انقلاب و اختلال ادارات گردد. شاهزاده عین‌الدوله و برادرش سپهسالار قول و اطمینان و بر طبقش نوشته بودند که ادارات را به خوبی نگاه دارند. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، صفحه 210، ادامه متن. قبل از آن که به ادامه واقعه قند بپردازیم، برای شناخت فردی که بر ایران صدارت می‌کرد، به توصیف شمعی از احوال وی می‌پردازیم تا روشن شود مملکت در دست چه اشخاصی بود. صفحه 344، عین‌الدوله. سلطان عبدالمجید میرزای عین‌الدوله، فرزند سلطان احمد میرزا عضدالدوله، نوه فتلی شاه قاجار بود. او در کودکی شاه بابا را از دست داد و در زمان سلطنت محمد شاه هم به علت خردسالی به بازی گرفته نشد. ناصرالدین شاه قاجار محبت وافری نسبت به وی مبذول داشت و حکومت همدان را به وی محول کرد. روزگار سر و کار سلطان عبدالمجید میرزا را به تبریز انداخت و کاربارش بالا گرفت. حکومت شهرهای انزاب، هشت رود و میان دوآب باعث شد یکی از دختران ولیعهد را به خانه‌اش ببرد. عین‌الدوله عبدالمجید میرزا از شاهزادگانی بود که جقه شاهزادگی را در جیب داشت و خود بزرگ بینی، شاه وارسی، پستی، نوکرمنشی و قساوت همه در وجودش یک جا جمع بود. پاهقی جقه علامت سلطنت است که با طلا و جواهر ساخته می شده و سلاطین قدیم آن را جلوی کلاه نصب می کردند. جقه چوبی یعنی جقه قلابی، عبارت جقه چوبی در مورد کسانی به کار می رفت که ادای شاهان را با الفاظ در می آوردند. به دار می زنیم، به سیاه چال می اندازیم و غیره، که در این مورد می گفتند یارو جقه چوبی اش را زده. ادامه متن. او ابتدا خود را طرفدار آزادی نشان داد و چند حرکت آزادی خواهانه نیز انجام داد. به وسیله او روزنامه حبل المتین که تا آن زمان ورودش به خاک ایران ممنوع بود، اجازه ورود یافت و تنی چند از سران مخالفان و آزادی خواهان هم که در حبس به سر می بردند آزاد شدند. پس از آشنایی مختصر با عین‌الدوله مجدداً به واقعه مسجد و موضوع گرانی قند می پردازیم. در خلال جریانات و تحولاتی که در روسیه صورت گرفت و منجر به انقلاب شد، قیمت قند در ایران ناگهان به میزان 80 و گاه تا 100% افزایش پیدا کرد. یادآوری کردیم صدارت ایران را عین‌الدوله در دست داشت و همو بود که شیوه قلاز و شداد را برای ارعاب تجار در پیش گرفت. علاءالدوله حاکم تهران با حمایت از طرف صدر اعظم سعی در خواباندن بلوای قند کرد. او تجار را به دارالحکومه فراخواند و گفت تا چند ساعت فرصت دارید که در خرید و فروش قند تجدید نظر کنید. تجار هم یک صدا پاسخ دادند، ما نه قند می خریم، نه قند می فروشیم، ما تاجر قند نیستیم. علاءالدوله پرسید پس تاجر قند کیست؟ و چون پاسخی از آنان دریافت نکرد، خود به جستجو پرداخت و فهمید قند تهران در دست 4 تاجر عمده می باشد. از میان این 4 نفر توانست یک نفرشان را به نام آقا سید هاشم قندی پیدا کند. ولی موفق نشد 3 تاجر دیگر را که حاج سید اسماعیل خان نیز میان آنان بود پیدا نماید، چون او سرهنگ توپخانه بود. علاءالدوله ابتدا برای ترساندن آقا سید هاشم چند نفر را فلک بست و چوب زد. صدای فریاد خرده فروشان دارالحکومه را پر کرد که آقا سید هاشم قندی هم وارد شد. علاءالدوله پرسید کجا هستند یاران گران فروش تو؟ سید پاسخ داد من نه گران فروشم و نه یاران گران فروش دارم. علاءالدوله پرسید اینها چیستند؟ گفت اینها مظلومانی هستند که به جرم کاسه و حبیب خدا بودن ذلیل دست بنده خدا شدند، اما بیگناهند. علاءالدوله باز پرسید نمیگویی یاران گران فروشت کجا رفتند؟ گفت اگر منظور حاکم تجار قند است، باید عرض برسانم شما حاکم شهر هستید و باید بتوانید هر کسی را که میخواهید بیابید. علاءالدوله از آن پاسخ دندان شکن ناگزیر به سکوت شد و نگاهی عمیق به سید هاشم قندی انداخت.
آوازه بورد پرست.com